بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. امیدوارم که دو جلسه گذشته مطالب مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. با بحث سوم از موضوع بررسی اجمالی ادله قرآنی در مورد نظریه عدالت صحابه در نزد اهل تسنن خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد خلاصه جلسه دوم بشم و انشالله به موضوعات جلسه امروز بپردازیم، مزین میکنیم بحث خودمون رو به دعا برای سلامتی و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب در جلسه گذشته دو آیه رو بررسی کردیم که این آیه از مبانی استدلالی ابن حجر و تقریبا میتونیم بگیم اهل تسنن خب قائل هستن به این مجموعه آیات که از اونها برداشت عدالت صحابه میکنن. آیه اول این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و الی آخر، که آیه 110 سوره آل عمران. اینجا بررسی کردیم، گفتیم حالا سوال میکنیم منظور از امت چیه؟ آیا مصداق اون تک تک افراد این امته؟ یا نه من حیث المجموع این امت از امتهای گذشته بهتره؟ مراد از خیر بودن چیه؟ از چه جهتیه؟ منظور خداوند از این موضوع که امت پیامبر بهترین امت در میان امت هاست چون امر به معروف و نهی از منکر میکنن، یا اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام بدهن بهترین امت ها خواهد بود و در غیر انجام این فعل این نظر صادق نیست، این گونه نیست، بر فرض قبول این که این آیه رو در مورد تک تک صحابه بدونیم، آیا میتونیم میان این آیه و آیات دیگه ای که معارض این نظر هست و از رفتاری از صحابه داره گفتگو میکنه که اصلا اونها رو خیر نمیدونه جمع کنیم؟ اگر نمیتونیم میان این آیه و اون آیات معارض جمع کنیم، خب در حقیقت این تئوری اینجا اساس و استحکامی نداره. سراغ شأن نزول این آیه رفتیم. دو شأن نزول خدمت شما گفتیم، یکی در مورد بحث مهاجرین بود، یکی در مورد 4 تا از صحابه. در مورد 4 تا از صحابه، خب با اینها هم گفتیم اینم پس آیه عام نیست که ما بگیم کل صحابه رو اینجا در نظر میگیره، نهایتا میتونه بخشی از صحابه باشه، اونم تازه با اون شروطی که در خود آیه ذکر کرده. ما اینجا برخورد میکنیم به برخی از روایات که اتفاقا داره گزارش میده در مورد آزار و اذیت پیامبر که یکی از احادیث معارض. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم در کتب روایی اهل تسنن این آیه گذاشته شده در شرح حضور پیامبر در مکه که بگن فقط در مورد مشرکان، در مورد مشرکان این بحث بوده. خب این یک جایی این موضوع به ضرر اهل تسنن تمام میشه. کجا؟ اونجایی که ما میدونیم طبق روایت صحیح آزار و اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها، آزار و اذیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده. این مورد داشته باشیم. بر اساس مدارک تاریخی قطعی و مسلم باز ما میدونیم که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از وفات پیامبرشون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. یکی از مدارک تاریخی اون که نمیخوام الان وارد بشم، افسوس خوردن خلیفه اول در مورد این که چرا به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم برده شده و در اون خانه باز شده. خب اینا رو چجوری میتونیم با هم جمع کنیم؟ از طرفی هم میدونیم که آزار پیامبر فقط توسط مشرکین انجام میشه طبق اون چیدمان تئوری اهل تسنن، و این دو روایات و گزارش های تاریخی پس باید با توجه به اینها نتیجه بگیریم آزار و اذیتی که به حضرت زهرا رسید توسط مشرکان بوده. در حالی که ظاهر قضیه داره نشون میده عده از صحابه پیامبر در مدینه، در شهر پیامبر، نه در شهرهای دوردست عربستان، در جایی که دیگه ادعا بر اونه که اونجا دیگه حضور صحابه با اون تعاریف و اون وجوهی که نقل میکنن حضور داشته. پس اینجا هم باید بگیم که این آزار و اذیت توسط مشرکان به حضرت زهرا رسیده. یعنی این تئوری اهل تسنن اینجوری در حقیقت نتیجه گیری میشه ازش. آیه دیگه رو بررسی کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا الی آخر آیه، آیه 143 سوره بقره. بررسی لغوی کردیم در مورد شهادت، وسط، امت، و نتایج رو اونجا هم گفتگو کردیم که در حقیقت این آیه با توجه به گواهی که از خود تفاسیر مثل تفسیر المنار آوردیم که اصلا معنای امت وسط رو خود پیامبر مشخص کردن که در حقیقت ایشون در روز محشر با اون اعمال و اون سیره خودشون در حقیقت دارن امت رو بررسی میکنن و امت وسط رو اونجا معرفی میکنن. پس این اصلا به بحث صحابه بر نمیگرده. دو روایت هم مزین کردیم بحثمون رو در شأن اهل بیت علیه السلام، البته از مدارک عامه که خب مورد قبولشون بخواد باشه که منظور از امت وسط رو اهل بیت پیامبر قلمداد کردن. انشالله این جلسه میخوایم به دو آیه دیگه از مجموع 6 آیه بپردازیم. بسیار خوب، در این جلسه میخوایم به سراغ دو آیه یه دیگه از آیاتی که استدلال میشه و استناد میشه به اونها برای بحث تئوری عدالت صحابه بریم. آیه اول، آیه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، آیه به این صورت است: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این آیه 64مین آیه از سوره انفال هست و برای اینکه بهتر بفهمیم قبل از اینکه به سراغ بحث رد و اثبات این آیه بریم، میریم به سراغ آیات قبل و بعدش ببینیم اون آیات چی دارن میگن و شاید بتونه در پاسخگویی به مخالفین البته سیاق این آیات به ما کمک کنه. یکی از راههایی که ما میتونیم برخی از آیات رو اثبات کنیم به مخالفمون و حرفمون رو نقض کنیم بحث سیاقه. سیاق در شیعه جایگاه بالایی نداره. ما تا وقتی که روایات صحیح از اهل بیت رو داریم به سراغ سیاق آیات اصلا نمیریم، ولی برای بحث اینکه اسکات خصم بکنیم با مخالفمون مواجه بشیم، خب به سراغ سیاق آیات میریم. من آیات قبلش رو خدمت شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم و ان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين و الف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. و آیه بعدی که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. خب پس این دایره حصر و من اتبعک من المؤمنین جمع میشه، کوچیک میشه به مؤمنینی که در رکاب پیامبر جنگیدن و در نتیجه اون مدعا که این برمیگرده به ادارات کل صحابه و اینا اصلا قابل اثبات نیست، چون سیاق آیات در مورد جهاد اون مؤمنینی که در رکاب پیامبر جنگیدن، اون مؤمنینی که با پیامبر آمدن، اون مؤمنینی که از جنگ احد فرار نکردن، اون مؤمنینی که تو غزوه تبوک نرفتن یه اردوگاه برای خودشون برای منافقین بزنن، اون مؤمنینی که نیامدن بگن که ما میریم به مدینه چون بیوت ما اصلا دارای حفاظ نیست، ان بیوتنا عوره، این کلام ها رو نگفتن. این برمیگرده به غیر از این آدمایی که یک سرت با پیامبر مخالفت میکردن یا از جنگ فرار میکردن. فخر رازی در ذیل این آیه میگه این آیه در زمین بیدا پیش از غزوه بدر نازل شده و مراد از قول خداوند و من تبعک من المؤمنین انصار هستند. خیلی خوب، باز هم اگه بخوام بریم سراغ قول فخر رازی، مراد آیه انصاره که در جنگ بدر همراه رسول خدا بودن، مشاهده میکنیم بازم دایره اختصاص پیدا نمیکنه به کل صحابه، فقط انصاری که اونم فقط در جنگ بدر شرکت کردن. حال که دیدیم این آیه اصلا ارتباطی به مدعای عدالت صحابه نداره و مثبت ادعاشون نیست، به سراغ آیاتی میرویم که در مورد تبعیت از پیامبر مواردی رو مطرح میکنه که اینجا به درد ما میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آل عمران آیه 31، مؤمنینی که به این منزلت دست یافته باشن افضلیت خاص دارن و درجات بالای ایمان دارن، از این رو به قطع یقین هر آن کس که اظهار اسلام میکنه که مصداق این آیه نیست، مطابق اون چی که اهل تسنن میگن. همچنین در این آیه خداوند از مؤمنی سخن میگه که هنوز در دلهایش ایشان به یاد خدا به هر حال چیزی نیست که خاشه بشه. آیه رو دقت بفرمایید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، سوره حید آیه 60 آیه 16. باز مشاهده میکنیم در آیه دیگه خدا هم برخی رو متمایز میکنه، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کمیل و ماشاءالله. این آیات هست که داره ما هی مؤمن رو متمایز میکنه از سایر قشرهای اجتماع، تبعیت از پیامبر داشته باشیم، خشوع قلب داشته باشیم، برای مؤمنین درجات خاصی هست. باز البته اینجا تو پرانتز من یک بحثیم از حاکم حسکانی بگم در شبه تنزیلی که میگه که به نقل از امام محمد باقر علیه السلام ایشون نقل میکنه که مراد از مؤمن در آیه فوق حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، که البته خوب همین. پس چیزی که ما برای این آیه میگیم اولا که با توجه به سیاق آیه، اونچه که ما از این سیاق میفهمیم فقط به مؤمنی که در رکاب پیامبر به جنگن اطلاق میشه، نه تمام مردم مدینه، نه هر بچه‌ای که حالا به هر حال آمده باشه پیامبر رو دیده باشه و با اون دایره تا سال 120 هجری هر کس هر حرفی بزنه عادله، پس حدیث رو قبول کنیم، اصلا از این آیه این مفهوم بر نمیاد. خب طبیعی مؤمنی که در رکاب پیامبر بجنگه طبیعتا داره پیامبر رو یاری میکنه و در حقیقت داره خدا رو یاری میکنه، چیز واضحیه، به شرطی که واقعا بجنگه، واقعا تسلیم فرمان پیامبر باشه. فخر رازی هم که اون بحث رو قائل میگه، باز مؤمنی که تازه فقط انصار، اونم که فقط تو غزوه بدر با پیامبر دارن جهاد میکنن، پس خیلی باز این کمتر و این حصر تنگتر میشه. و با توجه به اون آیاتی که گفتیم که خب اصلا این امکان نداره که برگرده به کل صحابه، پس دیدیم که این آیه اصلا ارتباطی به بحث کل صحابه نداره. از سیاق آیه برداشتی رو متوجه شدیم، از قول فخر رازی همینجور، از اون آیات دیگه بحثایی رو متوجه شدیم که اصلا اینجور نیستش که ایمان یه چیزی باشه همینجوری نائل بشه، نه باید خشوع قلب داشته باشه. اینایی که خشوع قلب دارند اینا مؤمن حقیقی هستن و باید تبعیت از پیامبر داشته باشن. چقدر بودن کسانی که با پیامبر به جنگ آمدن یا دستور پیامبر سرپیچی کردن، باعث شدن که حتی در جای سپاه اسلام شکست هایی رو متحمل بشه، ولی خب در انتها درست پیروز شد اما ضرباتی رو متحمل شد. چقدر مؤمنینی بودن که امیرالمؤمنین اونا رو فرا مخوند که بیان در جنگ احد شرکت کنه، اما اونا از کوه بالا رفتن. خودش میگه مثل بز کوهی از کوه داشتیم بالا میرفتیم و فرار میکنیم. آیا این مصداق حتی یه مؤمن عادی، حتی یه پیرو عادی پیامبر رو پیدا میکنه یا نه مصداق نفاقه؟ بعد بیان حاکم رو هم خدمت شما گفتم. و این نکته پایانی، بعضی از اهل تسنن از جمله ابن تیمیه و پیروانش به این آیه اینگونه نگاه نمی کنن. اونها واو رو واو عطف به الله نمی دونن، بلکه عطف به کاف می دونن. به عنوان نمونه به نقل طبری مثلا اگه دقت کنیم، که طبری میگه در این فرمایش خداوند حسبک الله نصب عطف بر معنای کاف است نه بر لفظ الله، چرا که آن ظاهرا در محل فرود آمدن است و در معنا در محل نصب. او معتقده که فخر رازی طبری ببخشید معتقده که این معنای کلام اینجوریه: الله تو را کفایت میکند و برای مؤمنینی که از تو تبعیت میکنند هم کافی است. با این گفتار، اینکه خداوند کفایت کننده برای همه است یک اصل جهان آفرینشه و اصلا این یه چیزی نیست که شما بگیم حالا چون خداوند یک عده از مؤمنین رو کفایت میکنه پس اونا دیگه مقام خاصی دارن. خداوند همه موجودات عالم رو کفایت میکنه. اگر او لحظه ای عنایتش رو از موجودی برداره، اصلا موجود دیگه وجود نداره و فضیلتی برای اطرافیان پیامبر در بر نداره. از سوی دیگه اگر اینجوری هم باشه، دیگه اصلا کفایتگری مؤمنان که وسیله خدا قرار بده اونها رو برای پیامبر، اصلا با توجه به این برداشت اصلا باطله و در حقیقت اطلاق این آیه اصلا دیگه بی اساسه. یعنی حالا اگر در نقل‌های بالای ما قائل باشیم که این برمیگرده به عده‌ای از همراهان پیامبر که مؤمنین بودن، ما هم البته انکار نمی‌کنیم که قطعا در میان صحابه مؤمنینی بودند و برایشون طلب مغفرت و آمرزش می‌کنیم. اما اینکه بخواد با اون دایره وسیع که در ابتدای بحث گفتگو کردیم و نظر اهل تسننه در نقل‌های بالا که بر نمیگرده، در این نقل اخیرم که اصلا محلی نداره، اصلا بی اساسه، در این آیه در حقیقت کفایتگری خداوند برای پیامبر و اونهایی که از پیامبر دارن تبعیت میکنن داره گفتگو میشه. خب آیه چهارم از بحثمون آیاتی از سوره مبارکه فتح. شاید این آیات رو زیاد شنیدین. سوره فتح آیاتی داره که نوعاً مورد استفاده واقع میشه. ماجرای سوره فتح رو که همونجور که میدونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با همراهی حدود 1400 نفر به قصد زیارت خانه خدا در ماه ذی‌قعده از مدینه به سمت مکه رفتن. با شنیدن این خبر خالد ابن ولید لعنت الله علیه با 200 جنگجو برای سد نمودن راه مقابل ایشان آمدند. شرح این واقعه خب طولانیه، بحث مطلب علمی ما هم نیست، البته خواندنی است، یعنی این رو حتما بخونید تا ببینید که امروز به اونهایی که لقب سیف الاسلام در اهل تسنن دارن مثل همین خالد به هر حال چه شخصیت و چه کاراکتری رو واقعا داشته. البته خواندنیه. خب این موضوع در نهایت حالا انتهای بحث این میشه که فردی به نام سهیل ابن عمرو در منطقه حدیبیه معاهده ای رو با حضرت منعقد میکنه. بر اساس بند اول معاهده مقرر میشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از ورود به مکه منصرف بشن و این موضوع به سال بعد موکول بشه. در کتب معتبر تاریخی در این باره آمده که هنگامی که معاهده صلح انجام شد، چیزی جز این نوشته باقی نمان که حالا خدمتتون گفتیم. سهیل ابن عمرو به رسول خدا صلی الله علیه و آله خب این معاهده رو می‌نویسن و تمام میشه. بحث که تموم میشه، معاهده انجام میشه، حالا پیامبر هستن و اظهار نظر اصحاب. حالا ببینیم چی جوری. از جمله اونا و چیزی که در تاریخ خب نقل شده، نقل قول قاسب دوم، عمر به رسول خدا صلی الله علیه و آله حمله میکنه، میگه ای رسول خدا، آیا ما مسلمان نیستیم؟ رسول خدا صلی الله علیه فرمان آری. عمر میگه چرا ما رو در دینمون خار میکنی؟ ببینید نحوه بیان با پیامبر این گونه است، یعنی وقتی نحوه بیان اینجور تنده، اینجور بی ادبانه است، مخالف صریح آیات قرآنه. خب البته ما هم انتظار نداریم که عمر آیات قرآن رو بدونه، چون همونجور که خودشون میگن به هر حال او اصلا در پیش پیامبر نبوده، اونقدر بیشتر تو بازار بوده. در قول ابوبکر هم همینجوره، ما انتظار نداریم اونا زیاد چیزی بدونن، چون سوره بقره رو هم نتونست تا آخر عمرش حفظ کنه به هر حال، یا یاد بگیره از رو بخونه. ولی اگر میدونست آیات رو بخونه، اگر شأن پیامبر رو میدونست و میدونست که پیامبر و ما ینطق عن الهوا هستند و این تیپ آیات و با این مضامین بسیار در قرآن تکرار شده، هیچ وقت این گونه با پیامبر سخن نمیگفت. بعد ما انتظار داریم که اهل تسنن به این آدم مثلا بگن عادل و امثال او و از او نقل حدیث کنن. خب دیگه این خیلی عذر بدتر از گناهه. خب ادامه بس. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن من بنده خدا و رسول اویم، با امر او مخالفت نمی کنم و او نیز ما را ضایع نمی کند. آدرس این گفتگوها هم تو فایل متنمون هست. بعد از این جریان که از عمر نقل شده، نقلی از او هست که در صحیح ابن حبان، معجم الکبیر و کتاب های دیگه وجود داره و اون خیلی نقل خاصیه که او میگه والله ما شککت و منذ اسلمت الا یوم اذن، به خدا سوگن از وقتی اظهار اسلام کردم تردید نکردم مگر امروز. یعنی چی؟ یعنی امروز در پیامبری پیامبر، در اسلام، در خدا، در همه چی من شک دارم، تردید دارم. بعد از این معاهده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر کردن که احشامی رو برای قربانی کردن آورده بودن، این احشام رو همونجا قربانی کنن، نهر کنن. در اینجا هم باز بسیاری با اکراه این کار رو انجام دادن تا جایی که پیامبر ناراحت شدن و خداوند به ایشان و مؤمنان آرامش و سکینه رو نازل کرد که این آیه و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین در اینجا بود. نکته ای که اینجا لازم به ذکره اعتراض به رسول خداست، اعتراض به رسول خدا و شک در پیامبری ایشان. خب اینا اصلا با عدالت میسازه، اصلا با ایمان هم قابل جمع نیست، چه برسه به عدالت تو اون مفهوم والا که هرچی او نقل کرد، که هرچی او ساخت، که هرچی او بافت ما قبول کنیم. چرا که ما مطابق آیات قرآن میدونیم که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در آیه دیگر میفهمم و من یطع الرسول فقط اطاع الله. روشنه که هر کس از تصمیم رسول خدا ناخشنود باشه و نپذیره، به حقیقت امر خدا رو نپذیرفته و با فرمان الهی مخالفت کرد و نمیتونیم ما چنین کسی رو مؤمن بدونیم. از همین جهت خدای سبحان به صراحت میفرمایند، دقت بفرمایید به این آیه، شاید در برخوردهای زندگی ما هم این آیه خیلی جا داشته باشه، بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. چرا که خداوند مؤمنان را به اطاعت مطلق از خود و حجت هایش امر کرده، یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم. پس اینجا یک شاهد ما آوردیم که اولا بحث شک عمر بود، دوما مخالفت صحابه بود، جوری بود که اصلا خداوند آرامش رو به پیامبرش نازل میکنه. یعنی چه فضایی بوده که خدا باید پیامبری که در بین صحابه خودش هست، دیگه خالد ابن ولید و سهیل ابن عمرو اینا رفتن، پیامبر الان بین صحابه خودش قرار داره. اگر اینا عادلن، اگر اینا همشون خوبن، اگر اینا همشون مؤمنن و پیامبر چیزی نمیگن، اونی که در پیامبری پیامبر شک میکنه، اونی که به پیامبر بلند صحبت میکنه میگه که چرا ما رو ضایع کردی، در دینمون خار کردی، این اتفاق افتاده و اتفاقای دیگه که ما نمیدونیم که خداوند میگه و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پس اتفاقاتی افتاده. این دسته ای که تازه با پیامبر آمدن که به هر حال شاید مثلا بخوایم بگیم کسانی بودن که همراه پیامبر شدن بیان حج و همراه پیامبر شدن که بیان، به هر حال باز دیگه تقریبا گل سرسبد افرادی بودن که تو مدینه بودن که ما بگیم باز اینا آمدن، اینا این رفتارا رو با پیامبر داشتن. پس ما باید قائل باشیم به این که بین مؤمنین صحابه و منافقین صحابه، سست ایماناشون و کسان دیگه، تفاوت قائل باشیم. من مجدد لازم دیدم که این مورد رو بگم. در هر بررسی ما همیشه جانب انصاف و رعایت میکنیم. بسیاری از صحابه بودند که صحابیون خوبی بودند، مؤمن بودند، اینها در جهاد با پیامبر شرکت میکردند و به درجه شهادت نائل شدند، مثل حمزه سید الشهدا، مثل عثمان ابن مزعون و خیلی های دیگه که در جنگ ها به شهادت رسیدند. بسیاری از صحابه بودند که در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتن. امیدواریم که اسلامشون کامل بوده و برای همشون طلب مغفرت میکنیم. بسیاری از صحابه بودن که به هر حال همراهی پیامبر رو داشتن. اما ما صحبتمون اینه که اگر قرار ما دینمون رو از ادعی بگیریم، اگر قرار سعادت دنیا و آخرتمون رو بر مبنای نقل قولی از ادعی در مورد پیامبر بگیریم، اینجا باید دقیق باشیم. نباید بیایم عده زیادی رو شامل یک فضیلتی بکنیم که اصلا ظاهر قرآن به چنین چیزی اعتراف نمیکنه برای ما. این موضوع برای ما مهمه. ما در مورد صحابه اعتقادمون این، البته ما معتقدیم در هنگام وفات پیامبر یک امتحان سختی برای صحابه بالاخره ایجاد شد و صحابیون انگوش شماری تونستن از این امتحان سربلند بیرون بیان. در مورد اون صحابه دیگه بله اظهار نظر میکنیم، اما اینکه بخوایم بگیم همه صحابه عادلن، قطعا اینجوری نیست، چون اصلا ظاهر قرآن این رو برای ما حاکی نیست. اگه بخوام بگیم همه صحابه منافق بودن، اینو نه، اینم نمیخوایم بگیم، اصلا بحثمون هم این نیست. بسیاری از صحابه بودن صحابیونی بودن که ازشون نقل روایت میشه، مثل جناب ابوذر، جناب سلمان و افرادی که نام بردم. ما میگیم در هر کاری باید با دقت بررسی کرد، باید منطق رو در نظر گرفت، باید موشکافانه نگاه کرد. نمیشه خیلی از یک کنار پیش بریم و نه قرآن همچین چیزی رو از ما خواسته و نه عقلمون به ما همچین اجازه میده که این گونه در مورد عده‌ای که در زمانی بودن که ما به اونها اشراف نداریم مگر به گزاره های قرآنی و مگر به گزاره های روایی، جور دیگه ای بخوایم قضاوت کنیم. خب اما شاهد دیگه ای بر عدم عدالت کل صحابه که همچنان بحثمون در مورد سوره فتح هست، قتل جناب عمار توسط عده‌ای از بیعت کنندگان در بیعت شجره. عامه نقل میکنن در صحیح بخاری جلد 3 یا کتاب 3 صفحه 307، تقتله الفئة الباقیه، در مورد قاتلین جناب عمار. در نقل دیگه در صحیح مسلم در جلد 8 صفحه 186 نیز نقل به مضمون همینه. توی بیانی از اخبار معجزات پیامبر که در لشکر معاویه فردی به نام یسار ابن سبع سلمی جناب عمار رو به شاهد رسان. در الاستیاب جلد 4 صفحه 1725 هم از اون نقل شده که هرگاه بر معاویه و غیر معاویه وارد میشد و اذن دخول میخواست، میگفت قاتل عمار پشت دربه. خیلی جالبه، خودش هم اذعان داشته. یعنی پس ما چی گفتیم؟ نقل پیامبر رو آوردیم، یکی از بیعت کنندگان تو شرکت کنند در بیعت شجره کسیه که عمار رو میکشه، جناب عمار رو به شاهد میرسونه. ایشون خب از نظر ما جزء صحابیون پیامبر، صحابیون امیرالمومنین، از نظر اهل تسنن جزء اشعری مبشر است. حالا ما اون بحثو قبول نداریم، اما خب بالاخره چیزی که خودشون میگن. اون کسی هم که کشته کی بوده؟ ابن سبع سلمی بوده که در بیعت شجره هست. شاهدش هم چیه؟ در کتاب الاستیاب میگه که هرگاه بر معاویه و غیر معاویه وارد میشد، میگفت قاتل عمار پشت در. این خودش اینجوری معرفی میکرد دیگه. از این گزاره ها واضح تر چیه؟ او از اصحاب بیعت شجره است. بنابر همین دلیل خب یکی از اصحاب بیعت نه تنها از عدالت خارج شده، بلکه از اصحاب جهنمه. روشنه که سالبه جزئی یه نقیض معجبه کلی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما یه دونه ثابت میکنیم که اینجوریه، دیگه نقض میشه اون ادعا با اون شاخ و برگی که به حال احتسانون براش واردن. اما شاهد آخرمون اینه که و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. این ناسازگاری عمل کرده صحابه با او توصیفاتی که خداوند از مؤمنان ارائه کرده است، میفرماد وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. منهم در این آیه به برخی از ایشان اشاره میکنه، اونایی که به عهد خودشون وفا کردن. یعنی خداوند اینجا هم تمام بیعت کنندگان رو هیچ وقت نام نبرده. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. همچنین باز آیه‌ای که در انتهای سوره فتح قرار گرفته میگه که بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله الی آخر آیه. به راستی اینا واسم کسانی که با نایده گرفتن مقام رسالت حضرت به وی حمله میکنن. حالا ما البته اینجا حملات فقط فعلا زبانی داریم نام ببریم، هنوز به بحث رم دادن شطور پیامبر در اون دره و اینا اشاره نداریم، به تصمیم ایشون اعتراض میکنن. میخوایم سوال کنیم از غیر شیعه، آیا میتونیم کسانی رو که مصداق همراهان پیامبر در این آیه ذکر شده که میان خودشون مهربان هستن و نسبت به دشمن تندی میکنن، کسانی بدونیم که نسبت به پیامبر دارن تندی میکنن؟ یعنی حتی نسبت به پیامبر حرف تند میزنن، سرپیچی میکنن، اون وقت چجوری بین خودشون مهربانن وقتی با پیامبر تندی میکنن؟ آیا آزار و اذیت اهل بیت پیامبر با مهربانی مؤمنان سازگار است؟ آیا واقعا اتفاقاتی که بعد از شهادت پیامبر رخ داد و اون مباحثی که با اهل بیت پیامبر انجام شد، اینا مصداق رحما و بینهمه؟ ما در هیچ گزاره تاریخی نداریم که روابط بین امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و قاسمین رابطه خوبی باشه. در منابع اهل تسنن هم بارها اشاره شده به آوردن هیزم، به هر حال جسارت هایی که شده که اینجا جاش نیست حالا ما بخوایم بگیم، ولی این موارد اتفاق افتاده. چطور اینا با رحما بینهم جمع میشه؟ به راستی اگر این آیه وصف کسانی است که با نایده گرفتن مقام رسالت به پیامبر حمله میکنن و به ایشان اعتراض میکنن و این اعتراض به شک در مقام پیامبر داره می انجامه، تا جایی که عمر بن خطاب میگه والله ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذن، خب اینها دیگه الان چه جای بین بحث رحما بینهم داره؟ کسی که اصلا قبول نداره این بحثو چجوری ما میتونیم این رو بهش بگیم؟ خب حاصل بحث ما اینه که اولا که آیات سوره فتح رو نمیتونیم دلیل بر ادالت تمام صحابه به شمار بگیریم، زیرا ادعا بسیار اهم از دلیل است. چطور اهل تسنن نهایت جمعیت 1600 نفر در جریان صلح حدیبیه رو ناظر به تمام صحابه با اون گستردگیشون میدونن، که حالا اگه برفرض همه اونها باشه، حالا میخوایم باز هم اونها رو هم دایرهشو تنگتر کنیم و بگیم مثلا اینا هم نیست. مورد دومی که از این آیات به روشنی استفاده میشه و که تنها برخی از همراهان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اصحاب بیعت شجره مدح شدن و عده مورد ذم قرار گرفتن، برای فهم بهتر این مطلب به این موارد اشاره میکنیم. یک، اعتراضات بسیاری از همراهان رسول خدا صلی الله علیه و آله به تصمیم آن حضرت به ایجاد مخالفت و اختشاش. دومین مطلب، تردید بسیاری از همراهان پیامبر صلی الله علیه و آله در حقانیت و درستی تصمیم ایشان بدون در نظر گرفتن مقام رسالت آن حضرت. خیلی مهمه. سرپیچی جمع کثیری از همراهان پیامبر برای ذبح قربانی ها، شهادت برخی از صحابه و شرکت کنندگان در بیعت شجره بر بدعت نهادن و ارتکاب کارهای زشت و ناشایست توسط حاضران در بیعت شجره، که خب این در تاریخ هست که بدعت گذار بودن، کارهای زشتی انجام دادن، قتل جناب عمار یاسر به دست برخی از اصحاب بیعت شجره علی رغم اخبار رسول الله از اهل بقیه بودن قاتل ایشان، یعنی قاتل هم میدونه که اهل بقیه ولی خیلی صراحتا خودش رو به این نام عنوان میکنه، یعنی عملا مخالفت با پیامبر به صورت علنی. این مورد تو پرانتز من بگم، یک فضایی رو اصلا میخواستن ایجاد کنن که حالا بحث علمی مفصلی انشالله خواهیم داشت، که بگن مخالفت با پیامبر هم میتونه اتفاق بیفته. این اصلا شما بحثایی رو دنبال کنید بعد از قدیر، یا بشه مخالفت با پیامبر خیلی علنی میشه، مثل جهان ان الرجل لا یحجر در بین همه گفته میشه، مثل تخلف از جیش اسامه. اینا چیزاییه که واقعا تخلفات علنی که میخواد بگه آقا میشه از حرف پیامبرم تخلف کرد، اتفاق خاصی هم نمیفته. که بعد یواش یواش حالا اگر خلیفه هم که پیامبر بعد از خودش معرفی کرده ما بزنیمش کنار، اتفاق نمیفته، چون خیلی وقتا با پیامبر مخالفت کردیم. ببینید فضا رو میخوان یه فضای اینجوری جلوه بدن. این بحث هم پیرو همون داستانه، میخواد بگه حالا من همونم که پیامبر وعده داده که عمار رو میکشه، کشتمشم. ببینید یه فضای اینجوری، یه فضای لجبازی، یه فضای اثبات این که میتونه پیامبر هم حرفی بزنه و من نقضش کنم. خب مورد ششم، برخی از همین صحابه در قتل خلیفه خودخوانده مسلمان، یعنی کی؟ یعنی عثمان بن عفان، شرکت داشتن. البته ما قائل به حقانیت هیچ طرفی نیستیم اونجا، در اینجا میگیم عده ای از صحابه مقابل عده دیگه قرار گرفتن و کشتار کردن. چگونه این با رحما و بینهم سازگاره؟ کدوم طرف الان عادله دیگه؟ اگه باز بگیم همه میرن بهشت و اینا، که دیگه عقل نمیپذیره اینا رو. باز حالا بحث بسیار مهمتر، امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از 25 سال حضرت، به هر حال مسلمان ها آمدن خدمت حضرت و واقعا شاید اونجا بگیم یک اجماعی صورت گرفته، نه در موردهای قبلی، ولی اونجا واقعا اجماع و به هر حال مسلمان ها با یک تعدد زیادی خدمت امیرالمومنین آمدن. حالا به هر حال امیرالمومنین در جایگاهی که اونا مد نظرشونه، خلیفه چهارم، و در جایگاهی که ما مد نظرمونه، حکومت ظاهری رو به حضرت به هر حال مردم گفتن که داشته باشن. خب حالا تو این حکومت ظاهری چی شد؟ خروج امهات مؤمنین در جنگ جمل علیه خلیفه و صحابه مثل طلحه، زبیر و غیره دیگران. اینا چی شده با رحما و بینهم قابل تفسیره؟ اینا اصلا خروج بر خلیفه مگه نیست؟ اونم خروج بر خلیفه با سیف، با همون معیارهای اهل تسنن که ممنوع خروج از دین نیست. کدام طرفدارای عدالت است وقتی در صدر اسلام فقط به صرف این که امیرالمومنین بیعت نمیکنه میان خونه امیرالمومنین آتش بزنن، اون فجایع رو در فاطمیه رخ بدن؟ چرا؟ فقط چون امیرالمومنین نمیاد بیعت کنه. بعد اینجا خروج با سیف صورت میگیره، فرماندار امیرالمومنین به اون حالت تو بصره به هر حال حد که حرمت میشه، بعد جنگ، بعد این همه کشته از دو طرف کسانی که شهادتین بر زبان دارن، اینا بالاخره چه جوری میشه؟ باز بریم سراغ مورد هشتم، جنگ صفین که میان خلیفه مسلمان ها امیرالمومنین، که حالا حداقل امیرالمومنین به عنوان خلیفه خودش اومد قبول داشته باشن دیگه، و معاویه و بازماندگان و بالاخره اون چیزی که مونده بود از بنی امیه و برخی از صحابه هم تو اون ردیف بودن، و کشته شدن عمار به دست اصحاب شجره، اینا چگونه عدالت عامرین و عاملین رو توجیه میکنه؟ پس ببینید این آیه هم خدشه برداره، یعنی اصلا ما نمیتونیم بریم سراغ بیعت شجره چون در اونجا نقضه. اعتراضات عمر هست، عدم نهر احشامی که آوردن برای بحث ذبح، یعنی مخالفت با فرمان رسول خدا بود. بعد اینکه باز از هم خود اصحاب بیعت شجره عده‌ای بودن که اینا قاتل عمار شدن. بعد بیام سراغ آیات رحما و بینهم. خب این رحما و بینهم کجا اتفاق افتاده؟ فقط یه لفظ که نیست، این رحما و بینهم هیچ جا ما نمیبینیم اون رو. توی اون جای شجره، جایی که بالاخره مؤمنین با پیامبر آمدن به زعم خودشون، کسانی با پیامبر آمدن که همراه پیامبر بودن، نزدیک بودن، نه همه مردم مدینه، اینا با پیامبر آمدن، قرار دیگه اینها نزدیکترین افراد با پیامبر باشن، به حرف پیامبر گوش نمیدن، با پیامبر مخالفت میکنن، به پیامبر شک میکنن، که خدا به پیامبر و مؤمنین آرامش و سکینه رو اعطا میکنه، این چه جور رحما و بینهم که در برخوردشون با پیامبر نیست، بعد قرار بین خودشون اتفاق بیفته؟ و بعد آمدیم مطالب دیگر رو گفتیم، از جمله شرکت صحابه در قتل عثمان، که خب ما قائل به حقانیت هیچ طرفی اونجا نیستیم، ولی خب حداقل همدیگر رو کشتن. شرکت صحابه و امهات مؤمنین در جنگ جمل، شرکت صحابه و بسیاری از به هر حال بنی امیه و اینها در مخالفت با خلیفه وقت امیرالمؤمنین. خب این چجوری بوده؟ چجوری از این عدالت ثابت میشه؟ چجوری رو هم و بین هم ثابت میشه وقتی عده‌ای به قتال عده‌ای میرن، وقتی قرار هستش که کنار هم بشینن و رو هم و بین هم باشن، اما ما گزارش دیگه‌ای رو در تاریخ میبینیم. پس عقل سلیم حکم میکنه که ما بیان بررسی کنیم و ببینیم کدومی که از صحابه واقعا مصداق مؤمن رو داشته.